روی اون منحنی ترند رشد رو مورد بررسی قرار بگیرن و تا انتهای 5 سالگی اون رو مورد مطالعه قرار بدن.
درست، اون وقت بعد از اون آیا منحنی دیگه در اختیار هست؟
بعد از اون
معمولا
منحنی های CDC و یا NIH که CDC مال به اصطلاح سازمان عرض کنم که بهداشت امریکا هست و NIH مال سازمان ملل هست WHO، تقریبا اینها با هم مشابه هستن، یه تفاوتایی دارن ولی هر کدوم از اینا رو ما میتونیم از مورد استفاده قرار بدیم و ازشون استفاده بکنیم.
بله. خب آیا واقعا کوتاهی قد نگرانی هم داره یا نه؟
خب بدیهیه که خانواده هایی که همه والدین نگران به اصطلاح رشد بچه هاشون هستن، به خصوص پسرها در انتهای رشد در حوالی بلوغ خیلی خیلی نگران قد نهایی خودشون هستن و بدیهیه که همه افراد دوست دارن که قد مناسب و قد بلندی داشته باشن. منتها رشد جناب دکتر از قبل تعیین شده است، یعنی ژنوم آدم ها هستش که تعریف میکنه و تعیین میکنه که آدم ها چقدر بتونن رشد بکنن. اگر ما زمینه های بهداشتی رو به صورت طبیعی فراهم بکنیم و بچه ها رو به سلامت رشدشون رو تضمین بدیم، اینها رشد ژنتیکی خودشون رو پیدا میکنن. البته بچه های سالم رو دارم عرض میکنم، یه تعداد زیادی از بچه هایی که دچار کوتاهی قد هستن، اینها کسانی هستن که ممکنه که به دلایلی در زمانهای قبل از بلوغ، یعنی در زمانی که در حال رشد بودن، به دلیل اختلالاتی که درشون به وجود آمده، اون رشد ژنتیکی خودشون رو پیدا نکردن و نهایتاً یه مقداری از قد و رشد ژنتیکی خودشون رو از دست دادن. به طور طبیعی اگر ما رشد رو به طور طبیعی و عرض کنم که سالم امتداد بدیم، میتونیم رشد ژنتیکی افراد رو به اصطلاح محقق بکنیم و اونها رو به رشد ژنتیکی خودشون برسونیم.
بله. در مورد کوتاهی قد تعداد بیشماری علت گفته شده، شاید صدها مورد توی تکست‌ها بشه پیدا کرد، اما ما برای بجز مواردی که سندرومیک هستند، در مورد کوتاهی قدی که به همین ترتیب ممکن اتفاق بیفته و عواملی تأثیر بگذارن بر روی اون چه که ژنوم مشخص کرده و در نهایت قد کوتاه بشه، به چه مواردی میتونیم اشاره بکنیم آقای دکتر؟
ببینید اگر اجازه بفرمایید من رشد رو به دو مرحله تقسیم بکنم در ابتدای صحبتام. یکی رشد در مرحله دوران اینفانسی که در واقع دوران شیرخوارگی گفته میشه که تا 2 سالگی و گاهی تا 3 سالگی تعریف میشه، دورانی هستش که عمده به اصطلاح غذای بچه ها شیر هست، شیر مادر هست و بعد تغذیه با شیر و غذاهای کمکی، که این رشد اهمیتش در اینه که ما وقتی که بچه ها متولد میشن، میزان رشد و سایز بچه ها کاملا وابسته به شرایط رحمی هست و شرایط مادری هست و هرچی که از زمان زایمان ما دور میشیم، این شاخصهای مادری خودشون رو از دست میدن و بیشتر ما به ژنوم خودمون برمیگردیم. یعنی این که مادرهایی هستن که رشد خودشون خیلی ریز هستن ولی بچه های درشتی رو دنیا میارن، و یا برعکس مادرهای بزرگی هستن که بچه های ریزی رو متولد میکنن. چرا؟ به خاطر این که شرایط تغذیه‌ای و یا رحمی اون افراد باعث میشه که افراد اون مادرها بچه درشت یا ریزی رو متولد بکنن. وقتی که بچه ها متولد شدن، 3 راه این رشد بچه ها ادامه پیدا میکنه. یکی این که اغلب بچه ها همون رشدی رو که متولد شدن، یعنی روی اون پرسنتایل رشدی که متولد شدن، رشدشون ادامه پیدا خواهد کرد. یه تعداد کمی از بچه ها ریز دنیا آمدن، ظرف 2-3 ماه بعد از تولدشون به سرعت رشد میکنن و خیلی خیلی رشد مناسبی رو به صلاح اعاده خواهند کرد. یه تعداد کمی از بچه ها برعکس، بچه های درشتی هستن که به تدریج اینا رشدشون به طور کند رشد میکنن و به تدریج اون قسمت های بالای منحنی رو طی میکنن میان به طرف پایین، یعنی کچ داون میکنن، و برعکس اون بچه هایی که قبلی رو که عرض کردم کچ آپ میکنن، یعنی از پرسنتایلی که دنیا اومدن به تدریج میان پایین، و یا تعدادی از پرسنتایلی که متولد شدن به تدریج میرن بالا. تا مراحل این، وقتی که بچه رشد بالای خودش رو به تدریج داره میاد پایین، که دیویشن پیدا میکنه اصطلاحا روی اون گروس چارت، خب ما رو نگران میکنه که آیا این تغذیهش اشکال داره، آیا دچار بیماری هست. ما تمام بررسی‌های لازم رو میکنیم، وقتی که متوجه شدیم که هیچ بیماری خاصی وجود نداره، این کچ داونی که توی دوران اینفانسی هست میتونه به صورت طبیعی اتفاق بیفته، که این رو چنلیزیشن بهش گفته میشه. یعنی این که بچه ها از شرایط رحمی دارن میرن ژن خودشون رو پیدا میکنن، و این مرحله که بچه ها کچ داون کردن و در واقع منحنی رشد رو قطع کردن و به طرف پایین اومدن، این یک پدیده طبیعی هست و ما رو نباید نگران بکنه. مشروطه بر این که هیچ بیماری رو ما نتونیم تشخیص بدیم و عرض کنم که ثابت بکنیم. این مرحله کشدانی و یا چنلیزیشن حد اکثر تا 2.5-3 سالگی، بیشتر طول نمیکشه. از 2.5 تا 3 سالگی رشد بچه ها در هر پرسنتایلی از منحنی رشد قرار میگیره، دیگه حق نداره که کچ داون بکنه یا حتی بالا بره.
یعنی اگه پایین خط میره همونجوری باید
بره، باید روی همون خطی که قرار گرفته این رشد ادامه پیدا بکنه تا زمان بلوغ. در شرایطی که بلوغ اتفاق میفته این برعکس میشه.
خب میتونی... بلوغ رو برای دختر خانم ها چه سن و سالی در نظر میگیرید و برای آقا پسرها چه سن؟
در تکسا حداقل رشدی رو که برای دخترها پیش بینی شده، یعنی طبیعی میدونن، 8 سالگیه، ولی یواش یواش در تکسای آینده این 8 سالگی به 7 سالگی خواهد اومد. در ایران هم طی مطالعاتی که ما کردیم، الان سن شروع بلوغ در دخترها 7 سالگی هست.
درست.
در پسران 9 سالگی، یعنی حداقل رشدی که به طور طبیعی بلوغ میتونه اتفاق بیفته در بچه‌ها، در پسرها حداقل 9 سالگی است و در دخترها حداقل 7 سالگی، که در تکس عرض کردم که این 8 سالگی هست. ولی اگه یه وقت دختر خانومی در 7 سالگی هم بلوغ شروع شد، جای نگرانی هست و در واقع یک پترن نرمال هست.
درست. گفتگوی ما رو با جناب آقای دکتر علی ربانی، فوق تخصص بیماری‌های غدد درن‌ریز کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پیرامون موضوع کوتاهی قد در کودکان و نوجوانان می‌شنوید. همچنان شنوندگی برنامه ما باشید، نکات بیشتری برای شما داریم. به سراغ پیامک های شما عزیزان میریم که تا این لحظه از طریق سامانه پیامکی 30102 به دست ما رسید. اولین پیامک رو شنونده گرامی با شماره همراه 914-965 فرستادن و تذکری رو هم دادن که کاملا بجاست و شاید بهترین واژه در مورد جولان این ویروس واژه یک تازی باشه تا هر واژه مشابه دیگری، و به این دلیل من خیلی عذر میخوام اگر اصطلاح دیگری به کار برده شد. خب پیامک بعدی آقای کریمیان از مبارکه اصفهان گزینه سوم رو انتخاب کردند و دوست عزیزمون آقای حمید آقا بابایی از اردکان یزد هم گزینه سوم گزینه پیشنهادیشون هست. گیلنباره اسوسییتد کووید 19. آقا فراد از تهران گزینه 4 مایزایتیس اسوسییتد ویت کووید 19، و ببینیم که آقای عباس مجرد ایشون هم گزینه پیشنهادیشون گزینه 3 هست. پیامک بعدی از کجا به دست ما رسیده؟ بله آقای فریمند بلوکی، استان کوکیلوی بویرحمت، شهرستان یتساران، پیامک پر محبتی رو فرستادن. خیلی خیلی از شما ممنون هستیم. به پرسش ما هم پاسخ بدید. خانم ناهید ماستری از تهران گزینه پیشنهادی گزینه 0. خانم جعفری از شهر زاهدان گزینه پیشنهادی، گزینه سوم. سرکار خانم ملانی از کیش گزینه پیشنهادی، گزینه سوم. و خانم آویشا جعفری از اصفهان هم گزینه سوم رو انتخاب کردن. خانم جعفری روانشناس بالینی هستند. گزینه سوم گیلن باره سیندروم اسوشیتد ویت کووید 19. صدای ما رو از شبکه رادیویی سلامت میشنوید. صدای دانش، نشاط و آرامش. ساعت 22:42 است و از شما دعوت میکنم همچنان شنونده برنامه ما باشید.
نزار اوور کنم تنهای تنها، نمیخوام با کسی غیر از تو باشم. میخوام از خوابی که لحظه‌اش یه ساله برای دیدن روی تو پاشم. اگه تو باشی و دنیا نباشه، میشه با تو همه دنیا رو حس کن. همه دنیا بیار و تو نباشی، دلم دق میکنه با این همه. خوشی ها من گناهه، خودت باش و منو دیوانگی ها. فقط با تو دل من رو به راهه، بذار باور کنم اینو که باش حقیقت میشه تو افسانه باشه. میشه افسانه ها رو زندگی کرد اگه حق با منه دیوانه باشه. میشه افسانه ها رو زندگی کرد اگه حق با منه دیوانه باشه.
خب شنوندگان عزیز، در مورد کوتاهی قد صحبت میکنیم با جناب آقای دکتر علی ربانی، فوق تخصص بیماری های غدد درون‌ریزه کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، که امشب افتخار دادند و در استودیو پخش شبکه رادیویی سلامت حاضر شدند. استاد گرامی، شما در مورد مراحل رشد صحبت میکردید. یک مرحله، مرحله ای بود که گفتید که قسمت ابتدایی زندگی است، در دوره شیرخوارگی، و بعد هم در مورد شروع بلوغ صحبت کردیم و در مورد بقیه مراحل رشد بفرمایید.
عرض کنم که پس ببینید، وقتی که به هر دلیلی قد بچه ها از پایین ترین خط رشد، یعنی از منهای دو استاندارد دیویشن اسکور پایین تر باشه، ما این رو بهش میگیم کوتاهی قد، و در واقع نیاز هست که به مورد مطالعه قرار بدیم و علتهای اون رو بررسی بکنیم. یه مورد. یه موردم هست در مواردی که بچه ها در وسط منحنی هستن یا در جای مناسبی در منحنی قرار گرفتن، ولی در طول زمان دیویشن پیدا میکنه. یعنی یک سال بچه رشدش متوقف میشه، نتیجتا از مثلا منحنی 50% میاد پایین تر، اینم غیر طبیعی است و حتما پاتولوژیکه و احتیاج هستش که اون رو مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم. بر اساس آمار آقای دکتر، اگر 100 تا بچه رو به علت کوتاهی قد ارجاع میدن، 80 تای اونها نورمال وریانت هستن، یعنی از این 100 تا بچه 80 تای اونها وریانت های نورمال هستن که اینها به طور مساوی 40% اینها، یعنی 40 تای اون 80 تا کانستیتوشنال شورت هستن و 40 تای دیگه شون فامیلیال شورت هستن. فامیلیال شورت ها کسانی هستن که پدر و مادرشون ژن کوتاه دارن، یا عمه خاله دایی یا اطرافیا، و اینها نهایتا بچه های کوتاه قدی خواهند شد که البته ما میتونیم استیمیت بکنیم فاینال هایت رو و حدود قد رو به طور یه ذره بالا پایین بتونیم حدس بزنیم که چقدر خواهند شد. و 40% از بچه هایی که کوتاه هستن، بچه هایی هستن که الان کوتاه هن ولی نهایتا جبران میشه و اینا رو بهش میگیم کانستیتوشنال، یعنی کوتاهی سرشتی. بچه هایی که کوتاهی سرشتی دارن، بونیجشون و در واقع سن استخوانیشون پایین تر از سن تقویمشون هست، در حالی که اونهایی که فامیلیال شورت هستن کسانی هستن که سن استخوانیشون از خودشون بالاتر یا حوالی سن کرونولوژیکال ایج اون هستش. 20% بقیه کسانی که به علت کوتاهی قد ارجاع میشن معمولا از منهای دو استاندارد دیویشن پایین تر هستن، و هرچی که این دیویشن و کوتاهی پایین تر باشه، یعنی از منهای دو استاندارد دیویشن پایین تر باشه، اینها شانس پاتولوژیک بودنشون بیشتر است. که علل مختلفی هم توی خودتون ذکر کردید، ده ها علت داره که اونها رو بایستی مورد مطالعه قرار داد، بررسی کرد که آیا بیماری مزمن دارن، آیا این کوتاهی قد سندرومیکه، آیا کوتاهی قد به علت کمکاری تیروئید هست، به علت کمکاری هیپوفیز هست و و غیر ذلک، که حالا در هر موقع فرصتی بود در خدمتون هستیم و اون رو بحث خواهیم کرد.
بله. آقای دکتر، قبل از اینکه به سراغ علل بریم، ما در تعریف کوتاهی قد دو اصطلاح هم داریم، پروپورشنید دوارفیزم و دیسپروپورشن دوارفیزم. در این مورد هم برای ما توضیح بدین.
بله، ببینید، زمانی که به اصطلاح علل کوتاهی قد رو ما از روی پروپورشنیت و دیسپروپورشنیت میتونیم تقسیم بندی بکنیم. یعنی یک اصطلاحی دارید که همکاران عزیز و شنوندگان محترم میدونن که اسکلتال دیسپلیژیا یک دسته بزرگی از اختلالاتی هستن که اغلب اینها منجر به کوتاهی قد میکنن افراد رو، که اینها اغلب اینها ژنتیکی هست، اغلب اینها قریب به اتفاق اینها اتوزومال ریسسیو هست، و اینها معمولا دیسپروپورشنیت هستن، یعنی نسبت تنه و اندام، یعنی آپر لیمیت بدن به لاور لیمیت بدن، نسبت ها غیر متعارف هست نسبت به سن بچه ها. و همطور که میدونید بچه ها در موقع تولد آپر سگمنتشون به لاور سگمنت بالاست، خیلی بلنده، و به تدریج در سنین 7-8-10 سالگی قسمت آپر به لاور تقریبا مساوی میشه، یعنی این دوتا نسبت نهایت میشه یک. کسانی که اسکلتال دیسپلیژیا دارند یا ریکتس دارند، یا عرض کنم که بعضی از بیماران سندرومیک، اینها دیسپروپورشنیت هستن، یعنی گاهی تنه بزرگتره، گاهی پاها کوچکتره، و خلاصه اون نسبت طبیعی که ما در سن به خصوص ازش انتظار داریم نیست. ولی کسانی که هورمون رشدشون کمه، یا کسانی که اختلالات کرونیک، بیماری های کرونیک باعث اختلال رشد شده، اینا پروپورشنیت هستن، کوتاه هستن ولی نسبت ها مناسب هست. بنابراین این پروپورشنیت یا دیسپروپورشنیت در تقسیم بندی علل در واقع کوتاهی قد ما راهنمایی میکنه و کمک میکنه به این ما که ما این دو تا رو از هم دیگه متمایز بکنیم.
پس آقای دکتر، با اینطور میتونیم تعریف بکنیم که قد مجموعه طول اندام تحتانی و ستون فقرات هست، که حالا ستون فقرات رو ما معادل تورسو در نظر میگیریم، و اگر یک عدم تقارنی بین این دو قسمت باشه، این تقسیم بندی رو هم ما به این ترتیب میتونیم ارائه بکنیم. بله. خب حالا اگر کوتاهی قد وجود داشته باشه و بیشتر از اون میزان انحراف از استاندارد باشه و تو استاندارد دیویشن داشته باشه، در این شرایط اولین ورکاپ ما چه خواهد بود آقای دکتر برای یک بچه؟
ببینید ما اگر چنانچه کوتاهی قد حوالی دو استاندارد دیویشن باشه، اغلب اینها هم تو که عرض کردم وریانت های نرمال هستن. بعضی از بچه ها هستن که کانستیتوشنال هستن، اینا ما میدونیم که جبران میکنن در زمان بلوغ، مشروط به این که گراس ولاسیتی نرمال داشته باشن، یعنی در فالوآپ های 3 ماهه‌ای که ما اینا رو میبینیم رشد طبیعی رو بکنن. اگر رشد طبیعی رو بکنن اون استاندارد دیویشن تغییر نمیکنه، ولی به ما اطمینان میده که این سلامت داره رشد میکنه. یه تعدادی از این بچه ها هستن که این نرمال ورینت ها، اونایی هستن که فامیلیار شورت هستن، باز اینها بایستی در طول عرض کنم که فالوآپ ها مقدار رشدی رو که در زمانهایی که ما اونها رو فالوآپ میکنیم باید طبیعی باشه. ولی هرچی که از دو استاندارد دیویشن بچه ها پایین تر باشن، شانس پاتولوژیک بودن درشون بیشتر هست. خب ما یه معاینه کامل میکنیم، اگر پروپورشیونیت بود هورمون رشد این رو باید بررسی کنیم، تمام بیماری های مزمن رو بایستی مورد مطالعه قرار بدیم، بیماری های غددی رو بایستی مطالعه بکنیم اونها رو، و اگر چنانچه در واقع با مثلا فرض کن تیروئید اشکال داشت، خب کمکاری تیروئید رو با درمان بکنیم، اگر بیماری مزمنی رو تونستیم تشخیص بدیم اون رو باید رفع بکنیم، و نهایتا اگر چنانچه هورمون رشد مناسب ترشح نشه، چون هورمون رشد رو به طور طبیعی ما باید تحریک بکنیم تا به اصطلاح ترشح بشه، اگر ترشح نشود به شرط اینکه گراس ولاسیتی اب نرمالی باشه، یعنی ظرف 6 ماه بچه اصلا رشد نکنه یا کاملا غیر طبیعی رشد بکنه، تشخیص به اصطلاح کمبود هورمون رشد است که در سنین چایلدهود اگر کمبود هورمون رشد رو ما حتما مورد نظرمون هست، حتما باید یه سی تی اسکن یا ام ار آی بکنیم از آناتومی هیپوفیز مطلع بشیم که نکنه که اونجا خبرایی هست که دچار کمبود هورمون رشد کرده بچه رو، و بعد بر اساس تشخیصی که داده میشه اون رو درمان شروع بکنیم.
درسته. انتظار داریم که نوجوانان تا چه سنی رشد کنن؟
معمولا تا انتهای بلوغ، وقتی که بونه‌ای در حال بسته شدن هست اینها میتونن رشد بکنن.
الان اگر علائم بلوغ در یک دختر خانم 12-13 ساله شروع شد، آیا انتظار داریم که از همون لحظه به بعد دیگه رشد قدیش متوقف بشه، یا این برای مدتی ادامه داره؟
ببینید در 3 مرحله ما دکتر رشد خیلی تندی داریم بعد از تولد، یکی در دوران اینفانسی هست و یکی در دوران بلوغ، و نوبت سوم که بیشترین رشد رو داره در دوران 3 ماهه آخر بارداری هست. بنابراین بچه ها وقتی که از 2 سالگی به چایلدهود وارد میشن رشد کند و ساستینی رو دارن، در زمان بلوغ وقتی که بلوغ تازه آغاز میشه ما اون رشد مرحله دومی که رشد تندی هست رو داریم که دخترها در حدود 18 تا 20 سانتی متر در طول دوران بلوغ رشد میکنن و پسرها در حدود مثلا اوریج حدود 25 تا 28 سانتی متر. بنابراین وقتی که یه دختری در هر سنی بلوغ شروع میشه ما انتظار داریم که حداقل 18 سانت تا انتهای بلوغ رشد بکنه، و یا یک پسر وقتی که استارت بلوغش زده میشه انتظار داریم که حدود 25-30 سانتی متر رشد بکنه. لذا ما چیزی رو که خیلی مهم هستش که در دوران رشد که مورد مطالعه ما قرار میدیم اینه که ما فاینال هایت رو بتونیم استیمیت بکنیم و حدس بزنیم که این بچه در آخر به چه قدری خواهد رسید، و به والدین هم میگیم که مثلا این بچه شما در حدود 170 رو باید رد بکنه، و وقتی که این فاینال هایت رو استیمیت میکنیم با پدر مادر مقایسه میکنیم، میبینیم که نه در همین حوالی یه چیز غیری عادی هست، و خیالمون راحت میشه که این بچه به صورت طبیعی داره رشد میکنه و نرمال هست.
درسته. این که میفرمایید ما تخمین میزنیم که قد نهایی چقدر خواهد بود، یعنی ما در واقع بر اساس آهنگ رشدی که از روی منحنی رشد هست که حالا در دوره‌های 3 ماهه یا 6 ماهه ارزیابی میشه، همین رو ادامه میدیم و روی همون منحنی در واقع رسم میشه و به یه عددی میرسه دیگه آی دکتر؟ به این ترتیب هست
که در حدود 15-16 روش هستش که فاینال هایت رو شما میتونید استیمیت بکنید. ساده ترینش همینی که شما اشاره فرمودید که هر بچه ای رو هر پرسنتایلی از رشد هست همین رو ادامه میدیم به انتها که رسیدیم، حدس میزنیم که این رشد بچه در پایان در این حدود خواهد.
بله.
این یه ذره بالا پایین داره. اگر ما با بونیج استیمیت بکنیم خیلی نزدیکتر هستیم به حقیقت. یعنی اگر یه بچه مثلا 12 سال بونیجش 10 هست، ما او رو 10 ساله فرض کنیم و 10 ساله رو منحنی نگاه بکنیم. ملاحظه کردید؟
بله.
یعنی مرحله دوم اینه که ما صحیح‌تر اونه که با سن استخوانی محل رشد رو روی منحنی عرض کنم که ترسیم بکنیم و بریم تا انتهای رشد. روش‌های دیگری هم هست که غالباً با عرض کنم که سن استخوانی هست، فرمولای خاص خودش رو داره که ساده ترینش روش بیلی هستش که یه جداولی هستش که از اون جداول و بونیج می شود که انتهای روش رو تا حدودی 2 استاندارد دویشیم بالا پایین حد زد و عرض کنم که نگاه کرد که در انتهای به اصطلاح روش این بچه آیا روش طبیعی نسبت به خانواده خودش پیدا خواهد کرد یا اینکه نه احتمالاً مشکلی هست که اگر حدس می زنیم که در آخر با خانواده مچ نیست، یه ذره بیشتر باید تعمق بکنیم و بیشتر مراقبت بکنیم که نکنه که یک بیماری خیلی ظریف و خفیفی هستش که ما الان نمیتونیم او رو تشخیص بدیم.
بله. ارزیابی سن استخوانی با استفاده از رادیوگرافی انجام میشه به طور معمول.
رادیوگرافی هست اصطلاحاً از مچ دست مچ و دست چپ در کسانی که به اصطلاح دست راست کار میکنن. یعنی اگر کسی با دست چپ کار میکنه بهتر از دست راستش گرفته بشه و بر اساس اپیفیزایی که در حدود 29 سی تا اپیفیز فلانشا و کارپ و متاکارپ اینها تعیین کننده سن استخوانی هست که اونم خوب روش خودش رو داره که شایع ترینش همون پایلو گرولیش هستش که با جداول مقایسه میکنه سن استخوانی تشخیص.
استاد این شیوه با توجه به اینکه مقایسه ای توسط یک فرد انجام میشه، آیا ممکنه که بایاس هم داشته باشه و مثلا بین دو ناظر یا سه ناظر اختلافاتی روی این وجود داشته باشه؟
سن استخوانی؟
بله
دقیقاً. ببینید سن استخوانی رو ما ها که در واقع قدرت اطفال هستیم حتما باید خودمون خیلی خوب بتونیم سن استخوانی رو استیمیت بکنیم و حس بزنیم که اون روش پایلو گرولیش یه روش خیلی ساده و سطحی هست، ولی وقتی که شما میخواید که فاینال هایت رو استیمیت بکنید با روش هایی خیلی دقیق تر که تمام اپیفیز ها رو پوینت میده و بعد از اون تقسیم بر تعداد اپیفیز ها میکنه، اون خیلی دقیق تر هست که بهش روش RUS گفته میشه، ریدیو اولنار سکورینگ، که در واقع یا شورت بون، که اینها اپیفیز ها رو نمره میده و بر اساس اون نمراتی که به هر اپیفیزی داده میشه سن استخوانی خیلی دقیق تر استیمیت میشه و عرض کنم که فاینال هایت بر اساس اون استیمیت میشه، نه اینکه با روش پایلو گرولش. در هر حال همینطور که خودتون گفتید ما معمولا خیلی به اون نوشته هایی که همکاران رادیولوژیست به ما میدن خیلی اعتنایی نمی کنیم و اونها خب روش خودشون رو دارن، ولی ما چون قراره که فاینال هایت رو استیمیت بکنیم خیلی دقیق تر و با مراقبت بیشتری باید این فاینال هایت رو استیمیت بکنیم.
بله بسیار هم عالی. شنوندگان عزیز، در مورد کوتاهی قد صحبت میکنیم. صدای ما رو از شبکه رادیویی سلامت میشنوید. بخش بعدی برنامه ما شیفت خاطرات هست که اون رو سرکار خانم دکتر مهسا زارعی متخصص طب سالمندی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران برای ما میگن. گوش کنید.
شیفت خاطرات.
به نام خدا. با عرض سلام، دکتر مهسا زارعی هستم، متخصص طب سالمندی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت مخاطبین عزیز برنامه سپهر دانش. من خاطره‌ای که می‌خواستم براتون تعریف کنم مربوط به اوایل دوران کارم در زمینه سالمندی بود. خب ما در زمان دستیاری در